أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
یکی از مهارت‌های زندگی عبور از مشکلات و بحران در زندگی بود رسیدی به این نقطه که مدیریت رابطه بین فردی و هر دو اجتماع نیاز هست در حقیقت سامان دادن به بینش، سامان دادن به دانش و روش نهایتا میگه منش یا شخصیت درسته شد که ما میدونی انسان را عبور ازش شده. خب نقطه های گفته شد آرامگویی و مواردی که در ارتباط با آرامگویی بود آخرین بحث بود. ادامه درس میرسه به متانت درس بود. اگر بنا باشه ما بر فرد و افراد زندگی یعنی خود و اطرافیان مؤثر باشیم تا همکاری بشیم، همراهی بشیم، به تعبیری هر کدوم رو بپذیرن، متانت در سخن زمینه ساز این پذیرش در نحوی بلاغه حکمت 362 آقا امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام می‌فرماید که هنگام سخن باید وقار و متانت لازم رو رعایت کرد تا از درگیری و پرخاش ذهن طرف پرهیز شد. منظور اینه که اگر اون وقار و متانت در سخن نباشه شخص یا اشخاص مخاطب ما، اطراف ما ذهنشون رو با خود ما درگیر میکنن، ممکنه به حرف نیارن، ممکنه آغاز سخنی رو نداشته باشن، ولی در حقیقت ذهنشون با ما درگیر. اگر ذهن اینا درگیر بشه رابطهشون هم با ما منفک میشه. اگر ذهنشون با ما رابطه مثبت نداشته باشه به تدریج ما را قبول ندارن، یعنی اون متانت شخصیت ما هم زیر سوال میره، وقار شخصیت ما هم زیر سوال میره. در تصنیف قرار صفحه 482 نیست میفرماید نزاع بزرگان، کسی که شخصیتش بهتره، بزرگتره، با افراد پایین‌تر موجب زشتی او میشه. یعنی آدم اگر میخواد بزرگوار باقی بمونه شخصیت والا و ارزشمندی پیدا بکنه میگه با اونایی که پایین‌تر از خودت هستن درگیر بشه، نزاع نکن، مثل پدر با فرزند، مادر با فرزند، از نظر سن و سواد کمتر از خودشون نباید درگیر بشه. مثل یک فرض فرمایی روحانی، فرض فرمایی با یک کسی که اطلاعات شرعی نداره، اطلاعات اعتقادی نداره، بخواد از این باب درگیر استدلالی کنه خودش، میگه این کارو نکن، شخصیت شما رو دچار مشکل میکنه. مثل یک کسی که بزرگ فامیله، بزرگ فامیل میگه نظر سن نیست، گاهی بعضی از سنش رو خیلی کمه ولی داره شخصیتی مورد توجه و مورد دقت فامیل هم. این شخص میگه اگه میخوایی این توجه و دقت از بین نره مراقب این مسئله باشه با اونها در نیفت، یک بزرگ نگون به تعبیری. خب در هم تصویر قرار صفحه 226 میفرماید از علامتهای شکست این افراد بدگمانی اونها به ما یه. به تعبیر دیگر بگم شما بزرگوار وقتی بخوای با کسی برخورد بکنی اگر بخوای ببینی شکست خوردی در این نصیحته، شکست خوردی با این برخورده یا نه، ببین به اون به شما خوشبینه یا بدبینه. فردی میخواد به همسرش، به فرزندش، فردی میخواد به دوستش، به فامیلش، به همکارش مطلبی بگه، اگر او نسبت به این شخص، یعنی نصیحت شونده، نسبت به نصیحت کننده، نسبت به تذکر دهنده، بدبین، این علامت شکست ماست و باید بریم اون خوشبینیش رو وجود بیاریم. تا خوشبین نباشه از ما چیزی قبول نمی کنه. خب اگر بنا باشه که ما در اینجا توفیق پیدا بکنیم، چند تا نکته هست بایستی ملاحظه بفرمایید. نکته اول این که در ارتباط با مردم و افراد کم حوصله نباید باشید، بیگه. دوم این که از هفت اصل موفقیت باید پیروی کنید. اصول موفقیت هفتگانه چیه؟ یک، به اهداف بزرگ فکر کردن. از تعمیم فقیت شخص موفق معمولا هم بلند همت، هم بلند هدف. میگه این مسئله ابتدایی و الان فکر نکن، به آینده بزرگتر فکر کن. به همین خاطر به مسائل کوچیکی که الان اتفاق افتاده بی‌اعتنا باش. یه شخصیت سالم معمولا به مسائل و مشکلات کوچیک بی‌اعتنای کامله، انگار ندیده. به تعبیر قرآن تجاهل عمدی داره، تجاهل عمدی، یعنی در این حالی که میدونن اتفاق افتاده ولی بی تفاوت میشه. فرق بین بزرگ و بزرگوارم همین انجاز به تعبیر شهید مطهری میفرماید که یه پادشاهی میاد شمشیر میزند و میرد، قدرت خودش نشون میده، این بزرگ میشه از این بابت. اما حضرت تعمیر بزرگواره، میخواد شمشیر بزنه، میبیند که به شخصیت ایشون اهانت شده، دست نگه میداره، میگه برای خدا نیست. بزرگواری اینجا به خرج میده. یا نه، در یه جایی میبینه یه شخص بزرگه، فرض فرمایید که با افراد به عنوان هیبت شخصیتی برخورد میکنه، اما حضرت تعمیر بزرگواره عفو میکنه. عفو تا اون برخورد با هم تفاوت میکنه. در حقیقت شخصیت بزرگواری طوریه که چون به هدفهای بزرگ فکر میکنه، با مسائل کوچیک در نمیفته. ابتدا دو، فقط، یعنی اصل دوم موفقیت، فقط به هوش و استعداد برای موفقیت فکر نمی کنه، بلکه به پشتکار فکر می کنه. یعنی میخواد اینه بگه که آدم های موفق لاجرم باهوشتری نبودن. این جالبه ها، آدم های موفق لاجرم باهوش نبودن. مثلا فرض کنیم بوعلی سینا یه شخص پرهوش یا نابغه هوشی نبوده. تحقیقات فراوانی روی قهرمانهای علمی، موفقهای علمی، نظامی و صنعتی شده، حتی ادیسون رو دو مغزش کار کردن. یعنی کسانی که در خاک بودن از طریق موفقیت علمی روشون کار شده. دیدن اینا اینطور نیست که بگیم اونا مخشون بیشتر بوده. یه جلسه از کم خدمت کن، کسی که میتونه موفق باشه 700 گرم مخ باید داشته باشه، الا 750 گرم اتراشه. یعنی برای رسیدن به موفقیت ها از نظر حضوری مقصد را 750 گرم. خب چیا 700 را 750 گرم دارن؟ کلیه کسانی که به مدارس عادی امروزه راه پیدا می کنن 700 را 750 گرم مخ را دارا هستن. بعد کلیه کسانی که این مقدار مخ را دارن، همه استعدادهاشون خداوند متعال به تکیل بهشون داده. البته مثلا هوشی که به عنوان یک استعداده، حافظه‌ای که به عنوان یک استعداده، یادگیری که به عنوان یک استعداده و دیگر استعدادها، هوش اونها یکیش بهره مشخص داره باش کار کردن. بهرش داری مثلا 170 شده، یکی 120، یکی 100، ولی اون بیشتر استفاده میکنه. اون مال کسی که پشت کار داره. به همین خاطر گفت دومین اصل موفقیت اینه که به این فقط نپردازیم بگیم هوش من هوش ابوعلی سینا نیست، پشت کار ما پشت کار ابوعلی سینا نیست. بحثی دیگه، هر کسی با همین 700 گرم مخ پشت کار و موارد دیگری که عرض میکنیم داشته باشه، میگه توفیق داره در هر کار. اصل سوم، تأثیر شانس رو در زندگی نپذیرفتن. شانس خرافه است. امام صادق علیه السلام میفرماید کسانی که به شانس توسل میکنن شریکی برای خدا قرار دادن، اینا مشرکن، گناهکار. شانس یعنی چی؟ آقا تو به باید بحث بخت و اقبال داریم، بله دوتا کلمه شد. بخت و اقبال همونیست که شما شبهای قدر معینش میکنید، بخت و اقبال همونیست که در کنار حرم از این معصوم سلام علیه ها تعییرش میکنید، یعنی با دعا، با نیایش، با ذکر دل خدا را به دست میارید، دعای عینه علیه السلام را همراه دعا و ذکر میکنید، دستور خدا را شامل حالت میکنید، تعیین قدر میکنید، مقدرات را به نحو خودت تغییر میدید. چرا شب قدر ما دعا میکنیم؟ اگر بنا هست مثلا پیشانی ما اینطوری شده که با فلان شخص ازدواج کنیم، بعضی اینطوری میگن، میگه پیشانی ما این شد، بچه من با این شخص ازدواج شد، برای همین بیچاره شد، شانس اینطور شد او با یکی ازدواج کنه خوشبخت شد. اینطوری میگه، نه اینطوری نیست. شما از مقدرات خداوند داری یه چیزی دیگه میتراشی، این گناهه. خداوند علیه بالله بی عدالتی که نمی کنه، در وجود یا برای هممون یه مسیر مشخص و مساوی معین فرموده، اما اینکه شما کدومشو به دست بیاری، منفیش یا مثبتش، تو روزگار مادی هم مثبت است هم منفی، شما کدامش رو تسخیر کرده باشی مهم. در طول تاریخ پیروان انبیا و ائمه علیهم السلام فراوان، بشر حافی یکی از ایناست، دزد زرندست با مهارت عصر خودشه، ولی کلام مبارک امام معصوم بهش میخوره، تسخیر میکنه خودش، آلایش میکنه خودش. اگر بحث تغییر نباشه، ان الله لا یغیر ما بقومن حتی یغیر ما بانفسهم، اتفاق نمیفته. آیه قرآنه، اگر این تغییر نباشه دعا معنا پیدا نمیکنه، نیایش پیدا نمیکنه، عبادت معنا پیدا نمیکنه. بنابراین این که بعضی میگه بلی شانس ما چنین شد، کار ما چنین شد، شانس او چنین بود با ازدواج کرد، نه اینا گناه، این نوع تفکر اصلا گناه. باید بیاد یاد بگیره، یاد بگیره چگونه زندگی کنه، همونطوری که یاد میگیریم این میکروفون رو پرس کنیم بحث کنیم، همونطوری یاد میگیریم این برق رو تولید میکنیم، همونطوری که یاد میگیریم این پارچه رو میدوزیم، مهارت. متاسفانه کمتر وقت میکنیم، کمتر وقت میگذاریم برای یادگیری تسلط بر زندگی. از صبح تا غروب میدویم برای زندگی بدون اینکه برای چگونه زندگی کردن بدویم. بنابراین میگه که اصل سوم اینه که تأثیر شانس رو در زندگی نپذیرفتن، بلکه اقبال را که نتیجه دعا به نیایش هست و عمل درست را پای ریزی می کند رو پیگیری کردن. بزرگی میگن که دنیا نه مخالف ماست نه موافق ما، بلکه بی‌طرف بی‌طرفه. این شمایید که از دنیا چجوری استفاده بکنید، چون که این همه آدم روی کره زمین هست، اونی که درست استفاده میکنه مسلطه. خدا رحمت کنه شهید متعالی، میفرمود بعضی ها دنیا بر اونها سوار میشه، بعضی ها اونها بر دنیا سوار میشن، بعضی ها کار و مشغله زندگی بر اونها سوار میشه، بعضی ها اونا بر مشغله زندگی سوار میشن، اونهایی که بر دنیا سوار میشن، بر مشغله زندگی سوار میشن، اطلاعات ذهنیشون رو پارایش کردن، رهبری میکنن، تحت تأثیر وحی قرار میگیرن. چهارمین اصل، خواستن توانستن هست رو بپذیره. خواستن به معنای عمل کردن، نه آرزو کردن. چون بعضی ها به صورت آرزویی میگن خواستن توانستن، عمل کردن. حالا چجور عمل بکنه میاد میگه ها. پنجمین اصل، به فضل الهی غیر ممکن وجود ندارد را معتقد بشه. غیر ممکن وجود نداره، اینو معتقد بشه. ما میگیم به فضل الهی هر کاری شدنی، حتی تا اونجایی که از راه عبادت و اونجا برسه انسان که بتونه با مجموعه ای از این موارد دسترسی پیدا کنه. انشاءالله در جلسه بعدی که بعد از دهی محرمی اینجا یه ویدیو پژوهشگر اینجا حاصل تحقیقات 11 سال یه پژوهشگر بزرگواری رو انجینیری که ما میتونیم با آب حرف بزنیم، آب با ما حرف بزنیم. ما با یخ حرف میزنیم، یخ با ما حرف بزنیم. برای اینکه با چشم ببینید و باورتون بیاد جلسه بعد انشاءالله اینو میاریم. وقتی دعا میکنید، دعا به اون کریستال ها به این یخ ها میخوره، خود قیافش هم تغییر میده. ما از یخ که کمتر نیستیم، چون وقتی بعضی ها میخوانیم بد بشیم میبینید چقدر یخ میده، یعنی گرم نیستیم، چقدر یخ میده. همون که ما بد میبینیم چقدر یخی، همین یخ همینجا با تصویر نشونتون میدیم جلسه بعد انشاءالله، که شما دعا میخونید خودش رنگش نه بلکه شکلش هم تغییر پیدا میکنه. هر نوع دعایی شکل جدید بهش میده. اینه میبینید انشاءالله بهتون نشون میدیم که ببینید دقیقا هر نوع شعری که میخونید رنگش تغییر میکنه. یعنی حتی ما باورمون هست از نظر اعتقادی و عرفامون این کار به اینجا رسیدن که با این در دیوار میشه حرف زد و حرفاش هم شنید. انسان هم که توانمندی داره، منطقه اصولی نیاز داره که به اونجا برسید. در چارچوب معمولیت های انسان که خداوند ما تفیز کرده هیچ کاری شدنی، یعنی هیچ کاری نشدنی نیست. اگه بعد شده که در محضر خود خدا تو بحث دیگه نیست، مثل معجزه. شش، کار بزرگ را پلکانی کردن اصل موفقیته. یعنی کارهای بزرگ را تک تک اشو کنی، پله پله اشو کنی، یه دفعه خود بودن نزدیک تو دامن کار بزرگ تیکه تیکه اشو کنی تا بهش برسی. هفت، توجه و تمرکز حواس. توجه یعنی مجموعه حواسون رو یه جا جلب کردیم و رای خودش داره. هشت، اعتقاد به امدادهای غیبی. اعتقاد به امدادهای غیبی. خب اگر بخواییم به این هفت اصل برسیم، هفت خصوصیتی که موجب نیروزایی، هفت خصوصیتی که موجب نیروزایی میشه که به این هفت اصل بتونیم عمل بکنیم، اونا رو نیاز بدونیم. تأکید میکنم هفت خصوصیت شخصیتی یا فکری که بتونه به ما نیرو بده، اعتماد به نفس بده، قدرت بده تا بتونیم بگی حتی اصل موفقیت برسیم انشاءالله. یک، ایمان. بله، هشت موضوع به این اصول هشتگانه، اصول هشتگانه موفقیت برسیم. اصل اون خصوصیت اول، ایمان و عشق الهیه. خب از کجا بفهمیم عاشق خدا هستیم یا نیستیم؟ هر موقع دیدیم که دلمون میخواد یه جایی خلوت تنها پیدا بکنیم، با یه سوز دعا کنیم، موقع عاشق شدیم. یا نه هر قصه سر میاد. وقتی دعا میخونی عشقمون میاد عاشق شده، یا نه هر موقع روزه میخونن زود گریمون میاد این هم عاشق شده. این نشانه عاشق شدن ها، این یکی از نشانه عاشق شدن. نشانه دوم، هر موقع احساس کرد با کسی صحبت میکنی عصبانی نمیشی، بلا فاصله امر خدا تو ذهنمون میاد اینجا عاشق شده. چون هیچ موقع نمیخواییم از منظر دیدمون از منظر خدا جدا بشیم. خب اگر بخواییم عاشق بشیم چه کار کنیم؟ عاشق خدا بشیم، بعد عاشق بندگان خدا و نعمت ها و آیات خدا. تفیزی رو اون قسمت شد. اگر بخواییم عاشق خدا بشیم یه بحث مفصل میکنه، اجازه بدید من هم ریتم هفتانه رو بگم بعد وارد اون بحث بشم. چون درسته که ظاهر اینه که من اولا راه های عاشق شدن به خدا را بگیم بعد بریم اونا، ولی یه مقداری چون اصول تو هم میره دچار مشکل میشه. دومین خصوصیت، همراهی با اهل فضیلت. ما هرچه با آدمای اهل فضیلت بیشتر رفت و آمد کنیم موفق داریم. ما هرچی با آدمای صالح بیشتر رفت و آمد کنیم موفق داریم. یعنی تلاش کنیم تو زندگیمون، تو فامیلمون، تو محل کارمون، تو کوچه‌مون ارتباط برقرار کنیم، رفت و آمد پیدا بکنیم با اهل فضل. اهل فضل کی هستند؟ چند تا نشانه دارم. یک، به نماز اول وقت اهمیت خاصی دارم. دو، صبور. ان الله مع الصابرین که میگن یه صفتی داره، حکمتی داره. سه، قانع. چهار، توقعشون محدوده، مخصوصا در مقابل هم همسر هم دوستی. دوتا همسر و دوست توقعاشون محدود میکنن، انتظاراتشون رو محدود میکنن. چرا؟ چون گاهی ما تو موقعیتی هستیم نمیتونیم براش کاری کنیم. در این برای نیست که ما نخواستیم، موقعیتمون اجازه نداده. این چندم؟ چهار یا سه؟ چهارمی میگی؟ چهارمی؟ توقع سه، حالا چهارمی میگی؟ چهارمی خصوصیت اینه که او همیشه خوشبینه. خوشبین یعنی سوء ظن نداره، منفی نگر نیست. بعدیش فردیست که او ذکر و دعا بهتر از گفتگو در مورد دیگر. ذکر صلوات که هست این رو مقدم تر و عزیزتر از صحبت های دیگه میدونه، تو خونهشون، تو کارش، تو راهش، تو مسائل دیگر. این بشه این اهل فضل. سومین خصوصیت، برنامه ریزی متناسب با موقعیت امکاناتش داره. بلند پروازانه برنامه ریزی نمی کنه، مخصوصا قناعت در مسائل مادی که دخالت در برنامهش داره. چهار، مشخص کردن ارزش ها، یعنی معین میکنه، حتی می نویسه تو زندگی من چی ارزشه، چی غیر ارزشه. بعد میره میپرسه، سوال میکنه که اینایی که من معین کردم ارزشه یا نه. تأکید بر اینه، از تعلیل احسانی که میره میپرسه. چرا؟ چون گاهی بنده یک مطلبی رو ارزش براش قائلم که اصلا زد ارزشه. نحوه سخن گفتنی خودم قبول کردم، اصلا شما این رو بسیار زشت میدونید به نظر خودم درسته. نحوه لباس پوشیدنی بنده قبول کردم، شما این چیز زد شر میدونید و فکر میکنم خوبه. هر کس توی این خیابون را میره این مطمئن باش برای فعالیت خودش ارزش قائل. اما اگر بررسی بکنیم اینه که ای دل غافل چقدر عقب مونده از ارزش ها. بعضی اینطوری هم. بنابراین میفرماید مشخص میکنه ارزش برای خودش، بعد میره میپرسه این ارزش واقعی هست نه از اهلش. اگه این توشش خود اینا اینطوری انرژیزاست ها، چون ارزش وقتی تو ارزش ها قدم گذاشتی چارچوب درست از قدم گذاشتی ما موفقیم، چون موفقیم توفیق بیشتر به وجود میاد، توفیق بیشتری اعتماد نفس بیشتر هم بیشتری. پنج، جلب دوستی. حضرت علی علیه السلام نه مورد برای جلب دوستی میفرماید. میگه اگر میخواید انرژی محکم داشته باشید، منسجم باشید، فکر متمرکز پیدا بکنید، همه جو راه نشه انسان، حزب باد نشه انسان، نیازه که این نوع مورد در جلب دوستی رعایت کنی تا تأثیر منفی دوستان بر شما نباشه، مخصوصا برای دو مرحله، یک دوره جوانی، دو موقعی که آغاز کاری کردی. در بین زن و مرد مشخصه بین زنان بیشتر باید توجه بکنن. اون نه موردی که برای جلب دوستیه، راه های دوستیابی درستی از تعمیر فرمایند که یکی از خصوصیات خاصی که نیروزایی میکنه. اول خیرخواه، ما برای دیگران خیرخواه باشیم تا اون خیرخواهی ما را داشته باشیم. دو، خوشی. حالا خوشیم که دل باش نباشیم، یعنی ظاهره نبیم هرچه از دل برایت بردهش. اصلا بحث تلپاتی که موزه هست در روانشناسی همینه، میگن شما هر چی تو ذهنت باشه رو دیگری اثر میکنه، هر چی نیتت داشته باشه رو دیگری اثر میکنه. خیال نکنید یک چیزی تو دلمون هست ظاهرا کلمه دیگه میگی او نمیگیره، واقعا میگیره، اون عکسش رو میگیره. اصلا اینطوری ساخته شده، ما موجودی هستیم خداوند متعال اینطوری موقعیتی بهمون داده، هر چی تو ذهنمونه. آخه بعضی میگن چیکار داری، یه دروغی بگو کار رو درست رو بردلش تو دیگه، او ممکنه بزرگواری رو خرج بده به رخ ما نکشه ولی یه جوره روش اثر بذاره. به همین خاطر میگن نیت حتما باید نیت خالصانه باشه، بقیش که با خودش. لذا خوشبین بودن، حضرت علی فرمود کسی که به مردم خوشبین باشه دوستی اونها رو به دست میاره. کلام عمیق. سه، خوشخویی. حضرت فرمایند خوشخویی محبت را به بار میاره و ریشه دوستی رو محکم و استوار میکنه، چنان که ستون بر زمین برای سقف. خوشخویی از همین چهره شروع میشه تا که بیان. بعضی از آدم ها به تعبیر خودمونه که با درمان اصلا نمیشه خوردش، اصلا یه چیز عجیبیست. دو چیز آدم را اخمو بیکنه بدون که خودش هم کش کرده باشه، اخموش بکنه. یکی غیبت، آدم غیبت چهره شون حتما چهره یه ناجوره، یا به تعبیر امام صادق یا اخمو میشه یا فرد متزلزل شده است. اما در روایت فرد تعبیر میفرماید اخمو میشه، امام صادق اون تفسیر دومی بهش میده. این یک عامل، آدم اخمو میکنه بدونه که خودش بدونه چهره بشت از چی داره. دوم، آدم این که لغمه ای که میخوره نمیدونه چی بشه، دقت نمیکنه. در صورت میگه خوشخویی از هم رنگ چهره و نحوه حضور و بشاشیت شاهد میشه تا اینکه نحوه گفتگو گفتگوی شیرین باشه. چهار، خوشزبانی. سوره اسراء آیه 53 حضرت از او استفاده میفرماید هر که شیرین زبان باشه برادرانش بسیار باشه. آخه بعضی هم میخوان مطلبی رو بگن با تشر با فرمان، این ماله میفهمه ریاست های فرعونیه، میفرماید ما در اسلام یا هدایت داریم یا رهبری، حالت جهت دادن، حالت هدایت کردن رهبری. یه نفر به کسی میگیم انجام بده، یه موقع هست هدایت میکنی، زمینه انجام دادن برای چه جاد میکنی، ما باید زمینه را ایجاد کنیم. لذا اگر بناس از زبان استفاده کنیم، زبان وقتی که حالت تذکری منتق شد، حتی در مورد خواندن نماز هم نهیش کردن جلسه قبل از کردیم فرمود حتی فرزندتون اگر نماز نمیخونه زیاد تذکر نداره. هم اگر زیاد تذکر بدی به اصطلاح خوش، یعنی بهشون گیر دادی، بعد لحظه لجاجت برافروخته میشه، بعد گوش میکنه، بعد نافرمان میشه. به تدریج روی بقیه شاخه‌های زندگیش هم سرایت میکنه. مثل زن و مرد میمونه. یه زن و مرد وقتی به همدیگه زیاد تذکر میدن، به تدریج میگه آقا جون یه رای پیدا کرده، این خواهد حرف بزنه، از این گوشی نت از این گوش در بره بلیش. به همین دلیله متاسفانه 6 مرحله شکست پذیری تو خانواده ها را پیدا کرده. 6 مرحله شکست پذیری تو خانواده ها را پیدا کرده به خاطر اینکه از زبان شیرین استفاده نمی کنند. همه اون 6 نکته حتی کار به اینجا کشیده که متاسفانه بسیاری از عنوان درد دل نمیگیم، عنوان بحث علمی داره میگیم، بسیاری از زنان جامعه مسلمان متاسفانه به اونجا رسیدن برای اینکه تو دل شوهرشون جا باز کنن توسل به آرایش و مواد شیمیایی مضر رو بکردن. این تا اونجا پیش رفتن. برای اینکه دختر خانم تو خیابون بهش نگاه بکنن مرتکب عمل حرام آرایش میشه میاد بیرون، غافل از این که حتی همسر برای همسر از راه این نوع ابزار استفاده کردن برای ممکنه لحظات یا ساعاتی بتونه تو دل او جای باز بکنه. او زبان هست که پری از تعریف این قضیه خیلی مانور داده. او زبان هست که میتونه عشق و علاقه به همدیگر رو پایدار بکنه یا ناپایدار. بعد در جای دیگه میفرماید اون زبان هست که علاقه به هم دیگر آنقدر اوج بده که هر دو یک روح بشن یا نه هر دو دشمن هم. این زبان. بعد میفرماید خیلی عجیبه، 6 تا نقطه‌ای که امروز تو زندگی ما را پیدا کرده مال این هستش که از زبان درست استفاده نکردیم. یکیش بحث اینه که میگه سکوت، حالا که زبان اینطوریه من اینقدر سکوت میکنم تا اون مجبور بشه با ما آشتی کنه. میگه این خلافه. اگه شما زبان شیرین داشته باشی چرا سکوت کنید؟ خدا زبان داد برای ارتباط صحیح، چرا اینقدر حرف نزنیم تا او رو عدو ببریم؟ میگه اگه حرف بزنم او رو دار میشه. اینطوری هم میگه اتفاقا اگه حرف درست بزنیم او را متواضع میکنیم. حالا میگه 2 صفت منفی دوم دلرباییه. میگه اینقدر تعریف میکنم، اینقدر تعریف میکنم از این دوستم یا این از این همسرم یا از این فرزندم تا او فکر کنه که من دوستش دارم. اینم اشتباهه. زبان پس کردیم باید درست کرده، نه اینقدر تعریف اون سکوت. سوم میگه اعمال فشار، اینقدر مجبورش میکنن تا خواسته ما عمل کنن، اینقدر بهش تذکر و بدبیرا میگن تا خواسته عمل کنن. میگه اینم درست نیست، آدم ها واکنش در مقابله این دارن. 4 مشکل استدلال منطقیه. مثلا بعضی میگن ما باسواد شدیم، استدلال میکنیم. امروز صبح هم عرض کردیم در اون برنامه که اگر بنا هستش استدلال منطقی باشه، استدلال منطقی مال مذاکرات غیر عاطفیه، یعنی مال خانواده خیلی نیست، یعنی مال دوست خیلی نیست، یعنی مال اداره‌ای که همیشه باید توی سقف باشن نیست. اون مال مسائل علمیه. بعضی میگن ما چون باسوادیم و میفهمیم مشکل زیاد داریم. علی عزت به عزت امیر و عزت فاطمه سلام الله علیها با هستی دیگه هر روز مشکل میداشتن چون به زمین و آسمان آگاه بودن. یعنی چه؟ چون من میفهمم مشکل دارم. میگه من کاش بیعقل بودم، کاش نمیفهمیدم، چون میفهمم مشکل داریم. میشواده اتفاقا انسانایی که نمیفهمن مشکل دارن. اون شاعر میگه که اگر دو نفر بی اطلاع و بی عقل کنار هم باشن زنجیر باشه بگسلانن، یک عاقل باشن موی را نگه دارن. نکته بعدی یعنی خصوصیت منفی بعدی که در اصل در زبان وجود میاد پرخاشگریه، که در قالب این که زبان درستی میچرخه هی پرخاش میکنه و دیگر خود را به مریضی زدن از کلماتی استفاده میکنه، نوع کلماتش هم طوریش انگار مریض که شادا باش، شادابی تو برمیگری اثر میذاره، آرام باش، آرامی در دیگری تأثیر میگذاره، بشاش باش، بشاشت در دیگری تأثیر میگذاره. جالبه، میگن اولین سخن، اولین برخورد در دیگری تأثیر میگذاره. شما اولین سخن نرم باشد، اسلام فرمود سلام. چرا اسلام از سلام شروع میکنه اول برخورد؟ از امنیت دادن، در امان قرار دادنش میگه. یکی از مفاهیم سلام میگه دیگه، تو در امانی. به خاطر این که اولین سخن باید از شیرینی درست بود، اولین سخن بشاشیه، دست میدیم حق ما مسلمان ها روبوسی میکنیم. تو فرهنگای دیگه اینطوریه، مطابق بعضی افعالا بعضی کشورها به جنگ روبوسی کنن دماغاشون رو هم میزدن بر اساس فرهنگشون میگه این بهتر. بعضی ها کلاهشون رو میدارن میگن که این هم احترامه، بستگی به فرهنگ جوامه داره. ولی ما بستگی به فرهنگ دینیمون داره، این فرهنگ اجتماعی هم. یعنی اگر حتی روبوسی میکنیم خواهد بگه اینقدر به هم نزدیکت رو، یعنی محرمی میتونید در بود نامحرم اگر این نیست یه فاصله بگیر، هر چی دینی میتونی بگیر، نه معنا داره با مراقب باش در دوستی ها. از تعلیم فرماید در دوستی ها از مسائل شخصی کم بکن. خود بنده آزمایش کردم، چند مورد با دوستای مسئله میگفتم، بعد میگن که اینا نمیتونن بپذیرن، واقعا نمیتونن. گفتم جانم را فدایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، چقدر دقیق، حتی دوست صمیمی آدم مسئله شخصی شخصیش دیگه واقعا حقیقت داره، نمیتونه باور کنه. میگه میشه جاهای مختلف آزمایش کردن، دیدم که واقعا این حدیث چقدر ضعیفه. لذا شیوه برخورد جنگ کمانیت بسیار میتونه در این قضایا مؤثر باشه. برگردم به با اون اصل چهارم فرمود خوشزبانی یا صفت راهی دوستیان به خوشزبانی. پنجمیش فروتنی. در سوره فرقان آیه 62 63 مفصل بحث کرده، حضرت امیر علیه السلام خلاصش کرده، فرموده دوستی ثمره تواضعه. شما چه کار دارید دیگری داره براتون؟ قال و سلام ها. او بد برخورد میکنه تو سلام کن، به معنی نیست که اگر اینجا مزدن میبرمون هم مثل مسیح ها. اون بحث دشمن نه، بحث رو همه و بین هم هستش، ما مسلمان هایی داریم، ولی اونجایی که دشمن محکم باید باشیم. اصلا سوره ممتحنه برای هر ندیده خواهش که داریم سوره ممتحنه رو با تفسیرش بیش از 20 بار بخونیم. قانون اساسی ولایت مداری و تنظیم سیاست مدارانه ما در مقابل دو سوریش سفت کلمه ولایت مداری چطوری باشه، برخورد ما با دوست چطور باشه، برخورد ما با دشمن چطوری باشه، این سوره تعیین کننده شد. سوره ممتحنه. این دو بچه ها بودن آرام آرام با زبانی که خودو میفهمیم بفهمونیم یاد بدیم این سوره رو تا محدوده ها مشخص کنیم. در صورت تواضع در مقابل دیگران اکسیریست که همیشه انرژی ساز. شش، بخشندگی تنها راهی است که نهال دوستی را در دل می نشاند. از زمین فرمایم بخشندگی تنها راهی است که نهال دوستی را در دل می نشاند. بر خود بد کرد بکسر او خود چی فهمد؟ البته بعد خاصی روزی بده مانه نیست، ولی نه اون موقع. یکی از مهارت‌های تاثیرگذاری اینه همون موقعی که افراد اطرافمون تخلف میکنن همون موقع بهشون تذکر ندیم، چون موقع نه درست میشنه نه ما درست میکنه بدونی چی شده من نه اون میکنه درست بگه. آدم های عصبی مزاج و عصبانی ها نه درست میگن نه درست میشنن. یه قاعده کلیه این همه روی صبر تاکید شده بر خاطره. آدم های صبور عصبانی نمیشن چون درست میگن درست هم میشنن. هفت، وفاداری. میفهمید وفاداری مایه قدرت دوستی. هر چه نسبت به هم وفادارتر دوستیمون پایدارتر. هشت، انصاف. با انصاف برخورد کنیم. نو، راستگویی. تلاش کنیم واقعا راستگو باشیم. خب این موارد فرمودن برای این هست که شما جلب دوستی کنیم. پنج مورد از خصوصیات گفته بودیم، پنجمین موردش این بود که دوستی رو به دست بیاریم، جلب دوستی کنیم تا بودیم انرژی بگیریم. از تعمیل این نه مورد برای این بود. ششمین خصوصیتی که نیروزاییست انرژی خود رو تقویت کردن. چطور انرژی رو تقویت کنیم؟ یک بحثش مربوط به جسم، یک بحثش مربوط به اعتقادات. اگر این جسم نتونه این انرژی رو تقویت کنه نمیتونیم از جسم شروع کنیم. خداوند خودش اجازه ده خوش فرموده این کار کنیم. دو کتاب خیلی قشنگی که دارالحدیث نمیدونم قبلا هم گفتم یا نه ارتباط با رازهای پزشکی تغذیه مطرح جمع‌آوری کردن ملاحظه فرمایید چقدر حدیث به این موارد داریم. اینه چقدر سفارش کردن. بنابراین خیلی چیزات رو باید بهش مراقب باشیم که این جسم رو اگر خیلی انرژی زایی داشته باشیم حتما نیازمند هست قوه تیروئیدمون رو با این مواردی که عرض کنم فعال کنیم. و حالا که اینجا هستم قوه هیپوتالاموسمون رو که مغز هستش فعال بکنیم. این دو رو بتونیم فعال کنیم. خب چطوری میتونیم فعال کنیم انرژی زایی جسمی باشه؟ یکیش این هستش که بارها هم گفتیم موقع طلوع آفتاب خواب نباشیم غیر از بچه های زیر 11 سال. غیر از بچه های زیر 11 سال اون بحث دیگه میشه. دو، از نوع ویتامین هایی که توی این قضیه میتونه در خوراکمون اثرگذار باشه مثل فسفر، کلسیوم، B12، B1 و آهن اضافه کنیم. البته فیبر که مغزون را فعال بکنه انجام بدیم چه بهتر، چون یا مال مربوط به بحثای دیگری است قبلا گفتم. سومین نکته که نیاز هست اینه که این جسم تحت تأثیر چشم یکی از ویژگی‌های حساس برای اینکه این قدرت دچار مشکل نشن. خیلی جالبه احادیثمون چقدر عجیب. نگاه به چهره مؤمن عبادته. ها من برمیگردم بس چرای نمیفرمادان نگاه به آسمان مسحر خیلی شدن به آیات الهی که حالت زندگی شرزد داره مثل سبدی ها مستحبه. چه این نگاه ها را اینطوری دوش توصیه کرده؟ سیدها شال سبز یا عمامه مشکی رو ببندن تأکید شده. میدونید که زمان هارون رشید خود سادات نشانه دیگه داشتن دیگه. از زمان هارون رشید که سادات رو میگیره شهید میکرد، دستور امام عزیز بود که حضرت فرمودن سادات از این به بعد از نشانه های دیگه، یکیش به اصطلاح بحث این بود که از نوعی انگشترها، حالا این انگشتر یک نوعش مقصادات کمترسانش رعایت نمیشه، یکیش یه نوع انگشتره نه عقیق بلکه سنگ دیگه نیست، از اونها استفاده بکنن. من حقیقتا چون این سنگ رو اسمش بلد نیستم، حالا من میپرسم به خدمت میگم، الان تو ذهنم نیست، اون نوع سنگ هست. بعد گفتم که یا از رنگ سبز یا مشکی به تدریج بین خودشون استفاده کنن، که امروزه میبینیم روحانیان سید عمامه سفید ندارن، مشکی دارن، به دستور خود امام میکاست شال سبزی به گردن میندازن یا به کمر میبندن، به دستور خود امام انجام شد. البته امام رضا علیه السلام تو این قضیه تأکیداری داشتن که مراقب باشد، بعضی ها ممکنه از راه علاقه بیان مثلا استفاده بکنن از این نوع شال استفاده کنن، فرمود نصیحت کنین این کار رو نکنن. حتی تا این مقدار حضرت صادق علیه السلام فرمودن که سادات امامش رو هم به دیگری نداد بذاره رو سرش، چون عنایت خاصی میشه و عنایت به خاطر خصوص اون شخص میشه برداشته میشه، مثل ما طلبه هاست اما نباید بگذاریم به دیگری بذاره سرش، چون علاوه که فرض کنیم سر این مرجع تقریب هست یه عنایت خاصی بشده به اونجا رسوندهش، اجازه نمیده تو اون گردون هر کسی باره پیشه که دید نشید بذاره دقت کرده باشی. خیلی از بزرگوارا حساس هم به این قضیه، این حساس نه از بابت شخص، از بابت اون روایت. حالا عذر اینه، عذر دیه بعض بزنه چش میفرماید سادات رو باشه، بعد میفرماید سادات رو برید ببینید تو تحت تشریخ ها رو باید نه نه برمان این که یک امامزاده فقط درست کرده باشی، یه تأثیرات چیست لذا هم فرمید مؤمن مستحب مؤمن را نگاه کرد، چش این اثرات رو میذاره دار به آسمان نگاه کردن، به سقف ها نگاه کردن، به چی چی یک چند تا نکته اینجا داره. اگر بنا هست از چشم هم استفاده کنیم تا این آرامش رو برگردونه و اون انرژی رو ایجاد بکنه، این قدرت کارو خودشون درست بکنن، میگه که مراقب باشید از چیز که روی قدرت تأثیر جدی میذاره نگاه نکنید، نگاه نکنید. یک به آن چی که خداوند دیدنش حرام کرده او حکمتیه، یکیش بحث معنوی در اعتقاداته، یکیش تأثیر بر روی زمینه های جسمی که این اعتقادات رو ایجاد بکنه، چون یک کسی که دیوانه او مخش درست کار نمی کنه، چون مخش درست کار نمی کنه قدرت انرژی اون هورمون ها رو ترکیب نمی کنه دیگه، یا آدم سالم مخش درست کار میکنه، اگه بخواد مخ ما درست کار بکنه باید از اونها پرهیز کنه. چرا میگه شراب نخور؟ یکی از حکمتاش اینه که روی مغز ما اثر میگذاره. چرا گوشت خوب نخور؟ این از لقمه میخوام مثال بزنم، اینا برگردان اینا چنان که خوراکی هایی روی مخ ما اثر میگذاره تحریم شده، روی دیدنها هم میتونه یک اثر عجیبی روی قدرت ما میذاره، مثلا قدرت که روی قدرت روی اینجا هست و اینجا. من بعضی از آثار اینا بگم، مثلا کسانی که تیروید و پاراتیروید به هم ریخته باشه خیلی در هم بگم چون وقت کنه کسر میشه، بی رمق میشه، پوستش بسیار نازک میشه، ریزش شدید میکنه پیدا بکنه، بی اشتها میشه، اختلال خواب پیدا میکنه، عصبانی مزاج میشه، اینا هم آثار همونها. ناتوان در تصمیم میشه. مخصوصا دچار قضاوت‌های ناجور میشه. ما چقدر بیایم یکی یکی اینها رو حل کنیم، چقدر یک جلو اینها رو ببینیم یکی یکی، عمر نو میخواد. باری تعالی اومده مشخص کرده، حضرت امیر اومد دیه روایت داری ما جمعش کرده، میفرماید آن چه که من شده به نگاهش حرام شده نگاه نکن. یک انظر نگاه، دو به رنگ قرمز یک دست خیره نشو یا زیاد ندید. امروز حاضر روانشناسی رنگا طرقه در آورده بعد از این همه پول خرج کردن و اوصرف کردن بهش رسیده یه نتونی کار. سه به نوری که حالا مثل این لامپایی که روزه هست، مثل نور خورشید روزه باید هست، امروز میتونی نوری، نوری که شتابنده است خیره نشه. این نظر چشم که مورد اول و دوم میشه مورد توجه بنده بود. آنچه که حرام است نگاه نکنید که نگاه شده و رنگ قرمز یک دست هم استفاده کنید. خب این از نظر قسمت بعدی از اون که انرژیزاییست از نظر جسمی. قسمت بعدی از نظر انرژیزایی این است که ما وقتی که میخواییم غذا میل کنیم، اول نمک آخر نمک، 71 حکمت برای ذکر کردن، من فقط همین یکی شو عرض میکنم. حتما شنیده اید حضرت آیت الله عظمای بهجت حفظ الله فرمودن که یک روز مرجع تقلید وقت در نجف دعوت میشه، حضرت آیت الله عظمای خویی هم همراهش بوده، حضرت آیت الله عظمای بهجت هم همراهش بوده، ایده از مجاهدین معاصر همراه بودن، میرن توی منزل خواهم قضا بخورن، همه به احترام مرجع تقلید وای میستن دست به قضا نمیزنن. میگن آقا بفرمید، حضرت آیت الله خویی میفرمید بفرمید آقا. آن بزرگ میفرماید که نمک نیست. میرن از پیشه تو کوچه تونم خونه بغلی غذا می آوردن، اونجا نمکی رو میرن بهش میدن، نمک رو میچشه بعد غذا میل میکنن. بعد تو کوچه وقتی میرن بیرون، حضرت آیت الله عظمای خویی رحمت الله علیه میفرماید آقا جون شما اینقدر مقیدی به این مستحب نمک رو کنید با خودت بیارید، دست میکنه تو جیبش کیسه رو در میاره میفرماید پر نمک، نگاه کن تو جیبم بود با خودم آوردم، ولی خواستم به شما که خیلیاتون اهل علم بودی بگم که بابا مراقب باشی، حکمت های زیادی درش هست که باری تعالی حب کرده و شما خودتون استحبابشو برای مردم میگید. من خواستم که یه شکی بشه به سوال کنیم. یکی از حکمت ها و آثار 71 گانش که در روایات اومده، یکیش اینه که بر روی مجموعه قدرت درون‌ریز ما اثر میگذاره و ما را تو این مجموعه تاثیرگذاری روی عضله و عصب اجرا کنندمون فعال میشه، مغزمون بازیافت میکنه سیگنالش که زمینه هضم حدیث ها و آیات رو پیدا کنه، چون بعضی نمیتونن این درونشون نمیتونه هضم بکنه، زمینش نداره. این باید بکشه، راه کشش این مغز در روایاتمون آمده. این که تأکید داری مقام معظم رهبریان تأکید داره بابا به رخ جهانیان بکشین دینمون را، که دین ما دین زندگیست، چند رو به عمر مرز چشمون بدوزیم، لحظه لحظه زندگیمون دستور براش هست، لحظه لحظه سالم زیستن دستور براش هست. یکی چیز هست که این جسم اگه خواست سالم بمونه کار بکنه فعال کنه، یکی سالم چرا؟ چون در نمک یه سری مواد هست مثل یود یود اینجا دیدید بعضی ها زیر گلوشون باد میکنه گوات میگیرن، مریضی گوات حتما شنیدید. بعد در اینکه این زیر گلوش باد کرده این مریضی از بین بره، این گوات از بین بده، یود بهش میدن دیگه، یا یود بهش تزریق میکنن. این از راه طبیعی داره شما رو از این بیماری نجات میده. ای چیزی نیست برای بیماری که ما اصلا کاری به اون نداریم، بحث سلامت فکره. از راه مغز بر روی قدرت سلامت فکر رو ایجاد میکنه. خدا هم فهمیده تو این چه قرار داره، تو خوراکی ها، تو خورما، تو میدن چی اینا، اصلا اینا نکته هایی داره. بنابراین وقتمون تمام شد، بحث این که از راه نمک قبل از غذا و بعد از غذا چشیدن این کار رو تأثیر میذاره. تأثیرات معنویش چطوری روی انرژی باشه انشالله درسی بعد. فقط هفتمیش بگم که دانستن روش های ارتباط بین فردیه، که انشالله جلسه بعد قرار بر این شد که بعد از دهه محرم انشالله اولین دو هفته تحتیم میشه یا سه هفته، چون اولین چهارشنبه بعد از این میشه چهارشنبه، شاید درس ها شروع نشده باشه، این هم دوستان موقع از مسافرت بشه بارده یا نه، سه هفته تحتیم میشه، یعنی سوم اسفند اولین جلسه همون هست انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
استاد یرمی سلام، هفته سوم میشه.